أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. یه مطلبی مربوط به مسئله وحدت و کثرت و افراد و تسلی و جمع در باره ذات اقدس اله بود که در اون کریمه بعدن اغناهم الله و رسوله مطرح شد و نکته ایسه در استاد رضوان دعله بیان کردن که اصلا چیزی در ردیف خدا چون خدای سبحان وحدتش عددی نیست، رقم بر نمی دارد و قابل افراد تسلیه نیست. در آیه بعد اغناهم الله و رسوله و من هم من یلمزو که به صدقات اونجا فرمود و ما نغمو الا اغناهم الله و رسوله من فضلهی، یعنی ذات اقدس اله و رسول خدا از ناحیه فضل الهی اونها را بی‌نیاز کرد. چرا من فضله ما گفته نشد؟ من فضلهی فرمود است. آیه 74 سوره بارکه توبه. اونجا دیگران اشاره کردن به این که چون وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرچه دارد از ناحیه خداست، لذا ضمیر تسلیه ذکر نشد. بیان سیدر استاد رضوان الله این بود که چون خداوند وحدتش عددی نیست، بنابراین تسلیه و جمع بر نمی داره. این دو مطلب شد. یکی معروف بین اهل تفسیر بود که چرا ضمیر مفرد آمد بعد اغناهم الله و رسوله من فضلهی من فضله ما نفرمود، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرچه دارد از ناحیه خداست، جدای از اون نیست، مظهر اوست، مستقل نیست. جواب دیگر اون کسی در استاد اسمان داده بایفر بودن که ذات اقدس اله چون وحدتش عددی نیست، رقم ریاضی بر نمی دارد، مفردش هم اینجا که فرمود من فضلهی از سنخ افراده در قبال تسلی و جمع نیست، اصلا تسلی و جمع هم بر نمی دارد، مفرد هم بر نمی دارد. یا تزما بگیم الف یکیست، واحد بالعدد است، یه وقتی بگیم خدا واحد است، این وحدت خدا وحدت عددی نیست. مطلب سوم که در خلال بحث ها اشاره شد این است که وحدت ذات اقدس اله نه تنها عددی نیست، از سنخ هیچ وحدتی نیست و هیچ وحدتی هم از سنخ وحدت اله نیست. مثلا وحدت مجردات، وحدت عقول، وحدت فرشته ها، اونا هم وحدت عددی نیست، اونا هم داخل در مقوله کم نیستن. اگر هم گفتن عقول عشره، نه یعنی مثل که بگن 12 خط یا 12 درخت یا 12 انسان یا 10 انسان، این هم نظیر 10 تا انسان باشه. اگر میگن 10 تا عقل یا 10 تا فرشته یا 20 تا عقل یا 20 تا فرشته یا 100 آلاف ملائکه، اون ملائکه هم مجرد، اینها از سنخ ریاضی نیست. برای که عدد ریاضی به سنخ ریاضی رو کمیات می آید، یک، و کم هم تقسیم پذیر است، تا شیء مادی نباشد کمیت نمی پذیرد، تقسیم بدین این دو. بنابراین تا شیء مادی نباشد عدد ریاضی ندارد، لذا منطق ریاضی، فلسفه ریاضی به مانند آن خب میتواند تو بحث‌های علمی کاربرد داشته باشد، ولی تو جهان‌بینی راجع است. یعنی همین که انسان به متافیزیک رسید دیگه هرگز نمیتوان با بحث ریاضی و مرحله را حل کرد. ممکن است از طریق تشبیه معقول و محسوس آدم بگوید دو تا عقل، دو تا فرشته یا پنج تا فرشته، ولی نه اونجوری که میگه پنج تا درخت، پنج تا انسان، میگه پنج تا فرشته. ریاضی با جمع و تفریق و تقسیم و ضرب شکل میگیره. ضرب و تقسیم هم جز جمع و تفریق مکرر چیز دیگر نیست. اون جمع مکرر میشه ضرب، اون تفریق مکرر میشه تقسیم. پس این چهار عمل اصلی یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بازگشتش به همه اون جمع و تفریق است. جمع و تفریق هم بدون حرکت ممکن نیست. ما این عددها را که جمع میکنیم به لحاظ معدود است، عددها را که تفریق میکنیم به لحاظ معدود است. اگر معدود جا به جا بشود، چیزی روی چیز قرار بگیرد یا چیزی از چیزی جدا بشود، به تبع اون معدود عدم کم میشود یا اضافه میشود. اگر چهار تا گردو روی چهار تا گردوی دیگر قرار بگیرد میشود گفت که چهار به علاوه چهار هشت یا دو چهار تا هشت دار. و اگر ما یه همه چیزی نداشته باشیم نه ضرب داریم نه جمع. خب اگر این چیزی مجرد بود، منزه از حرکت است، منزه از تجزیه است، منزه از جمع است، منزه از تفریق است، منزه از کثر است و ماننده. پس هیچ بحثی از بحث‌های ریاضی تو متافیزیک راه ندارد، اونجا باید با ابزار دیگر شناخت. بنابراین وحدت عددی سقفش محدود است. یه موجود متکمم مادی این میتواند وحدت عددی پذیرد. اگر یه چیزی مجرد شد وحدتش عددی نیست ولو در غیر واجب تعالی. خب بنابراین اگر چون که مفرد و تثنیه و جمع ریاضی درباره واجب نیست، این از صفات خاصه واجب نیست، این برای تجرد اوست نه برای وجوب او. این چون مجرد است این اوصاف ندارد، نه چون واجب الوجود است. برای که موجودات دیگر که مجردن و واجب نیستن، اونا مفرد و تثنیه و جمع ندارن، جمع اونا از این سنخ نیست. ما میگوییم ملائکه فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، اما نه اونجوری که میگیم همه درخت، نه اونجوری که میگیم همه انسان. جمع و تفریق و امثال ذلك در مجردات به هیچ وجه راه ندارد. اونجا یک کثرت دیگری است که از صرف مفرد و جمع ریاضی نیست. واقعیت دارد اما وحدت ریاضی ندارد. مثل این که ما میگیم یک چوب، این یک چوب یا یک گردو قابل تقسیم هست، اما مطالب علمی، مطالب عقلی، مثلا شما در امور فقهی حالا که جزء باید و نباید است و نه جزء بود و نبود، حالا وقتی ما تو باید و نباید اینها رو داریم در بود و نبود به طریق اولا، مثلا این قاعده لا تعاد را شابه نصف بکن، میگه نصف نداره، سر نداره، پا نداره، دست و پا نداره، چشم و گوش نداره، نصف و سلسروم نداره. میشه گفت آقا شما بیا قاعده لا تعاد و ثلاث نصف بکن، سلس بکن، جا به جا بکن. میگید نمیشه. چرا؟ چون موجود مجرد است، موجود مجرد جا ندارد، قدر و اندازه ندارد، امتداد ندارد، طول و عرض و عمر ندارد، من چیش نصف بکنم؟ تازه این یک ذره از اون معارف است. یه موجود مجرد اصلا تو بحث های زیر مجموعه ریاضی نمی کنجد. خب پس ذات اقدس اله اگر وحدت عددی ندارد و تثنیه و جمع در بار خدا نیست، این جزء مختصات واجب نیست برای اینکه مجردات هم اینطور هم لکه مجردات. حال اینجا طبیعت برای مطلب سوم و جواب سوم، مجردات اونها یک حسرت دیگری، یک وحدت دیگری داره از سنخ خودشون، لذا قابل جمع هست، قابل تثنیه هست. میگین ملکین به بابل هاروت و ماروت تثنیه دارد، یا سجد الملائکه کلهم اجمعون جمع دارد، یا میگن عقول عالیه جمع دارد به مانند، ولی درباره ذات اقدس اله تثنیه محال است، چه رسد به جمع و لا شریک له بر قول المطلق. برای اینکه تثنیانت به چیزی که شبیه این است، شریک این است، زمینه این بشود، دوتایی بشود، تثنیه تشکیل. اگر چون که چیزی لا شریک له شد، به هیچ وجه تثنیه ندارد قصدن از جمع، و این مخصوص ذات اقدس اله است. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله بالقول المطلق لیسه کمثلهی شی، چه در ذهن، چه در خارج، چه در متافیزیک، چه در فیزیک، چه در طبیعت، چه در ماورای طبیعت، هیچ چیزی شبیه خدا نیست، نه در دنیا نه در آخرت. و چی رو انسان با خدا زمین رو بکنه، تثنیه درست بکنه، چه رسد به جمع؟ تثنیهش محال است، چه رسد به جمع؟ این جواب سوم است. مطلب چهارم آن است که کی، البته چون وحدتش وحدت اطلاقی است، به غیر متناهی است، غیر متناهی جا برای غیر نمیگذاره. این مطلب سوم. اینو من تکرار کردم برای اون کسی که نوار گوش میده و بخواد اون تفسیر رو تدوین کنه، اینا رو درست تنظیم بکنه به خواسته خود. مطلب چهارم این است که گاهی گفته میشود که اون چه که ذات اقدس اله در سوره مبارکه مجادله فرمود ما یفعلون من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمسةٍ الا هو سادسهم، یعنی هیچ سه نفری نیستن مگر اینکه ذات اقدس اله چهارمی اونهاست، و هیچ پنج نفر نیستن مگر اینکه ذات اقدس اله ششمی اونهاست، که خدا رابع ثلاثه است نه ثالث ثلاثه. این برای آن است که چون خدا از جنس اونها نیست، چون از جنس اونها نیست، لذا رابع اربعه نیست، رابع ثلاثه است. آیه حق سوره مبارکه مجادله بود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، این دلالت ندارد برای اینکه خدا حقیقت نامتناهی است، بلکه دلالت دارد که چون خدا از جنس اینها نیست و چون از جنس اینها نیست، لذا رابع اربعه نیست، رابع ثلاثه است. به چه دلیل آیه معنیش این است؟ برای اینکه در سوره مبارکه کهف قصه اصحاب کهف رو که نقل میکنن، اونجا هم به همین صورت بیان شده. در قصه اصحاب کهف که در رقم اونها اختلاف کردن، اونجا هم به این صورت بازگو شده. آیه 22 سوره مبارکه کهف سیغورون سلاستون رابع هم کلب هم و یغورون خمستون سادس هم کلب هم رجبن بلغیب و یغورون سبعتون و سامن هم کلب هم. این باب سمانیه که تو مغنی هست، برای اینکه در کلمه سمانیه این باب اینجا ذکر شده. خب در اینجا کلب اونها رابع اربعه نیست، رابع سلاسه است. بعضی میگن اونا سه نفرن، چهارمی کلبشونه، بعضی میگن پنج نفرن، ششمی کلبشونه، که کلب اونها رابع ثلاثه است نه رابع اربعه، یا کلب اونها سادس خمسه است نه سادس سته. پس اون چی که در آیه هفت سوره مبارکه مجادله بیان شده، برای اینه که خدا چون از جنسی اینها نیست، فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. جوابی که قبلا بیان شده و الان اینجا بازگو میکنیم در مرحله چهارم تا تدوین کننده اینا رو درست تنظیم بکند، برای این جهت است. در جریان کلب به شهادت همون زیل آیه هفت سوره مبارکه مجادله، ما اگر خواستیم اجسام رو بشموریم، میگیم کلب ثالث ثلاثه است، رابع اربعه است، خامس خمسه است. اجسام رو بشمونیم، یکی از اجسام همینه، این یک. اگه خواستیم حیوان رو بشمونیم، اگر ست حیوان بودن، ست سگ بودن، این رابع اربعه است، دیگه نمیگیم رابع ثلاثه، که میگیم اون ست سگ، اینم چهارمی. اگه خواستیم حیوان درنده رو بشمونیم، میگیم اینم رابع اربعه است، سادس سبته از پنج دایرم شیشومی اونا جمعن شیشتا. و اگر خواستیم حیوان پستوندار رو بشمونیم اینه، حیوانی که با توالد کار میکنن اینه، در ردیف سایر حیوان ها. اینجا چون از سنخ انسان نیست، وقتی ست انسان با یک سگ زعیمه شدن، اینا رو نمیگن چهار نفر، که میگن ست انسان است سگ همراه شده، چون از این جنس نیست فرمود. وگرنه در جنس های دیگر سگ کاملا قابل تحت رقمه، رقم ریاضیه. وقتی بخوان حیوانات سرشماری بکنن، این رابعه اربعه میشه، پستوندار رو سرشماری بکنن رابعه اربعه میشه، درنده ها رو سرشماری بکنن رابعه اربعه میشه، سگان گرده رو سرشماری بکنن رابعه اربعه میشه و ماننده. حالا چون از جنس حیوانات نیستن، انسان نیستن، از این جهت خبود رابعه سراسته، چون که با فرشته ها اگر بخوان بررسی کنن اینم همینطوره. خب ولی درباره ذات اقدس اله، چون لیس کمثل شیء، بخوان جمادات بشورن خدا بر غم در نمیاد، حیوان بشورن بر غم در نمیاد، حیوان و انسان بشورن بر غم در نمیاد، فرشته ها رو بشورن بر غم در نمیاد، علوم و عقول رو بشورن بر غم در نمیاد، نعمت های بهشت رو بشورن خدا بر غم در نمیاد. در ردیف چیزی نیست چون لیس کمثل شیء. پس ذات اقدس اله بالقول المسلم هر چیزی در هر شرایطی باشد خدا محیط به اوست، به هیچ وجه تحت رقم در نمی آید، نه رقم ریاضی، نه رقم فراریاضی، نه مسائل فیزیکی، نه مسائل متافیزیکی. لذا فرمود ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا و معهم. این چهار مطلب تنظیم شده مربوط به این. لذا اگر ذات اقدس اله مفرد آورد، این نه برای این کس دبیر مفرد است، نظیر این که ما میگیم رأی تو شجرن واحدا، تسنیه ندارد، جمع ندارد، مفرد هم ندارد، مفرد ریاضی، اون جوری مفرد دارد که او واحدون احد. خب بسیار خوب، نه سرش همون است که قرآن در لیس کمثل شیء. ما وقتی که میخوایم بر اساس ان القرآن یفسر و بعضه و بعضا معنا کنیم، دیگه حتما باید که جمع بندی بکنیم، آیات در نظر بگیریم، معنا کنیم. و چنین چیزی تسنیه دارد اصلا، اون نه برای آن است که این تحت رقم نمی آید، برای که هم جنسش نیست. نشانش اینه که چهار تا سگ اگر باشه نمیشه رابع اربعه. اگه ما چهار تا سگ داشتیم خواستیم سگان گله رو بشمونیم، میگیم این یکی هم باز رابع ثلاثه است یا رابع اربعه؟ بسیار خوب، ولی خدا جنس نداره اصلا، دیسته کمثل شیء. این میشه لذا این ما یکون من نجوا، تو فرشته ها هم همینطور است، فمون ثبت الذین آمنوا انی معکم. به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود انی معکم، به ما فرمود هو معکم اینما کنتم. در باره وجود برای پیغمبر و دیگران فرمود من با شما هستم. این معیت الهی که مع کل شیء، لا به مقارنه، لا به موازجه و امثال ذلک، این نشون میده با فلک و با ملک یکسان هست، تحت رقم در نمی آید. ببینید خود ذات اقدس اله، اونایی که عمری صرف کردن برای اینکه مقدار خدا رو بشناسن، اونها حرفشون اینه که اما ذات الهیه فقط حارت الانبیاء و الاولیاء فیها، همه انبیاء متحیرن چه رسد به دیگران، نسبت به ذات احدی دسترسی نداره. حالا فیض الهی که به ما امرنا الا واحده، این فیض میبینید ای کسی در باره فیض خدا بخواد بیندشد فکر بکند، این چی نیست که فیض جدای از او باشه، به تعبیر امروزی ها که فلسفه دین را میگن ما از بیرون بشناسیم دین را یا فقه را از بیرون بشناسیم، آدم فیض را از بیرون بشناسه، این چنین بیرون ندارد. هر چرا که فرض بکند درون و بیرون و تو فیضه. انسان خیال میکند مثلا بتواند فیض خدا را بشناسه، خب یه چیزی در منظر اوست، در دید اوست به نام فیض، بعد وقتی جلوتر میاد میبیند که فهم او و خود او از ظهورات فیضه، قبل او که علل و معالل او هستن جز فیضن، خودشم حلقه از حلقات این فیض ما امرنا الله واحد است، این وسط ها خودش گم بکنه، بعد ناشار به حالت عادی در بیاد. اینی که مرحوم صدر رسمان لاله این چند تا روایت رو نقل کنه در پایان کتاب شریف توحید شخصی درباره خدا، فکر نکنید چون کمی که دیگه رفتن فکر بکنن متحیر شده، بسی به فکر نمیاد، برای اینکه خود این فهم را برش میزنه، فهمنده را برش میزنه و در میره. انسان این وقتا گیر میکنه و چیر با چی با این فیض او دوتا نیست، چرا صد به خود او. این که میگیم به ما امرنا الا واحده، امر او دوتا نیست، دوی در کار نیست. ریاضی و غیر ریاضی این وسط ها پیدا شده، عدل این وسط ها پیدا شده. یا حضر و کمولا نفسه، او رو که ذات اقدس اله کسی دسترسی ندارد، ما فقط آیات او را میشناسی. بله، ما فقط آیات او را بشناسی. ما فقر خودمون را به یک تکیگاه غنی بزداد احساس میکنیم. خب مطلب دیگر این که فرمود اگرچه اون که این متبعین این کار را کردن، شما ظاهرشون را حفظ بکنید، باطنشون را خودت عمل بکن. این منافقین یه ظاهری داشتن همتای سایر مسلمان، باطنی داشتن همتای کفار. این دولایه نفاق و ناهماهنگ طوری شد که ذات اقدس اله خودش هم به لایه ظاهر اینها هم به لایه باطن اینها عالم است. یک، به پیغمبر خود صلی الله علیه وسلم هر دو مطلب را فهموند. دو، قرآن هم که کلام خداست خطوط کلی را بدون افشاگری و پرده برداری تطبیقی تصریح که نام کسی را ببرد بازگو کرد. سه، مسلمون ها چون منافقان را نمیشناختن، ظاهر و باطنشون را یکسان میدونستن، با اونها معامله مسلمان میکردن. چهار، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور بود که با باطن اونها معامله کافر بکنه، با ظاهر اینها معامله مسلمان بکنه. این کار رو پیغمبر مأمور بود بکنه و میکرد. در چنین فضایی برای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی سخت بود که عده‌ای به زحمت حضرت میخواد اینها رو به طرف بهشت ببره، با زنجیر میخواد اینها رو به طرف بهشت ببره، اینها رو به طرف جهنم بره. بذار بسیار متأثر میشون. آیه سوره فاطر نازل شد که تلا تذهب نفسو که علیهم حسرات، اینقدر تأسف، اینقدر افسوس نکن. خب بالاخره نپذیرفتن دیگر، اینجور داری قصه میخوری، لعله که باق و نفسو که علی آثارهم الام یؤمنون به ها در حدیث اصفا. این برای چیه؟ فلا تذهب نفسو که علیهم حسراتن، که این بخش در سوره مبارک فاطر. لذا طلب مغفرت میکرد، سوال میکرد تا اون جایی که نهی آمده. وقتی نهی آمده که لا تقوم على قبر احد من مات ابدا، از اون بعد دیگر که پیغمبر برابر نهی شد میکرد. در چنین مواردی که برازه فرمودی، اینا تو مسائل نظامی کارشکنی کردن که آیات گفت، تو مسائل سیاسی و امنیتی و جاسوسی کارشکنی کردن که آیات گفت، تو مسائل مالی و حقوقی هم کارشکنی کردن که گفت، هیچ کار مثبتی را نکردن، حالشو کردن و مسخره کردن. وجود مبارکی از تعبیر رو نقل کردن، سلام الله علیه که حاضر شد آبیاری کند دلوی به تمری، یه دلو آب بکشه از چاه یه دونه خرما بگیره. خب حالا چقدر باید آب بکشه که بشه 3 کیلو خرما؟ وجود مبارک هست تعمیر این کار کرده، 3 کیلو خرما به عنوان اجرت این آبیاری فراهم کرده. این رو وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود شما برای کمک مستمندان یه چیزی فراهم کنید، حضرت آورده گذاشته از روی این اموال. هم وجود مبارک هست تعمیر یک سا آورد، هم دیگری منطقه در باره هست تعمیر نقل شده که دلون به تمره. این تو تفسیر کنز الدقاق نقل. اینا نشستن مسخره میکنن، همین منافقان نشستن مسخره میکنن، هم اون متتبعینی که اغنیا هستن وضعشون خوب بود، مال و خوش فراوانی آوردن، اونا رو مسخره کردن که اینا به قصد ریا و سمعه و خودنمایی آوردن. هم اینا که لایجدون الا جهدهم و مقل بودن و ذات اندکی داشتن آوردن، اینا رو مسخره میکردن و گفتن اینا باید خودشو مطرح کنن. فیسترون منهم، هر دو گروه رو، چون هر دو گروه متفقهن مؤمنن با تو و رغبت آمدن کمک کنن. دیگه هیچ مجالی برای ترحم نسبت به این گروه نفاق نمونده. هر گونه احسانی ذات اقدس اله و امحال و احمالی بنا بود روا داشته بشود روا داشته. لذا فرمود به این که از این به بعد استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر لهم هم. تو مستجاب دعوی پیغمبر مستجاب دعوی است، بله حرف ضروری است. اما همونطوری که قبلا از آیات سوره مبارکه فاطر و سبع خونده شد، اینا شفیع حق شفاعت دارن، وسیله الهی وسیلت الله هست. اما در همه موارد گفته شد بود به اذن الله، به اذن الله. وجود مبارک هست عیسی سلام الله علیه این کار رو میکرد. خدا هم به او فرمود تخلق الله هم میرد تینه که ات تیره فتن فخوفی ها فیکون تیرن به اذن، یا تخلق به اذن الله، همش به اذن الله هست. خب تا ذات اقدس اله اذن ندهد که دعا مستجاب نمیشود. خب من درباره منافقین اذن نمیدم، استغفر اولاد هستم اذن نمیدم، برای اینکه اینا شرک دارن، فرق با مشرکین ندارن، که کافرن دیگه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، تنها یه راه هست توبه، اونم که حاضر نیستن، که نه خودشون با میل و رغبت میان، نه ادهی رفتن رو دعوت کردن آمدن، اما با میل و رغبت نمیان. برای که با میل و رغبت بیان کاملا ذات اقدس الهی پذیرد، برابر اون که در سوره مبارکه نساء آیه 64 آمده ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحیم. این اگه با میل خودشون بیان توبه کنن در توبه بازه. حالا یه عده رفتن در آخرت جلوی اینها دعوتشون کردن، گفتن بیایید یه عذرخواهی بکنید از روزی ما را که پیغمبر ترای مغفرت کنید و ذات مقدس پیغمبرم برای شما ترای مغفرت میکند، اونم حاضر نشدن. اون آیه 5 سوره مبارکه منافقون است. در اون سوره آیه 5 اینه و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، بیایید پیغمبر برای شما ترای مغفرت کنند. بیاید پیغمبر که مستجاب الدعوه است، اما خدا وقتی اجازه میدهد که شما بیایید، بیایید در آخره، نه منافقن بیایید، مؤمنن بیایید. وگر منافقن که هر روز هستید که. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستكبرون. صد با صاد هم به معنی صرف هست هم به معنی انصراف. ینصرفون به انفسهم و یصرفون غیرهم. خب و رأیتهم یصدون و هم مستكبرون. در چنین فضایی هم سواء علیهم استغفرت لهم ام لن تستغفر لهم، چه استغفار بکنی چه نکنی لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. آیه 5 و 6 سوره مبارکه منافقون بیانگر کیفیت آیه 80 محل بحث است از سوره مبارکه توبه. اون آیه سوره منافقون که دارد سواء علیهم استغفرت ام لم تستغفر دیگه بی مسئله است. اون استغفرت یعنی استغفرت که فعل ماضی است، اون ذل مقابلش هم ام لم تستغفر، این لم که حرف جزم است فعل مضارع را به ماضی تبدیل میکنه. سواء علیهم استغفرت او ما استغفرت، این یک انسجام طبیعی است. اما آیه محل بحث نیازی به تأمل دارد، برای اینکه یه طرفش امر است یه طرفش نهی. نهی تأخیری ما نداریم، امر تأخیری داریم. استغفر یعنی مقداری بخواه بکنی بخواه نکنی، اما لا تستغفر نهی، این نهی تأخیری یعنی چی؟ مگر اینکه یک معنای داشت تضمین شده باشد. و به این صورت در بیاد که یه وقت هست که اولاد هستغفر است که اولی مثبت دومی منفی سوا اون علیهم، مثلا استغفرت لهم او لم تستغفر، نظیر آیه سوره منافق در بیاد، یا نه این لا نافیه باشد نه ناهیه. اگر لا نافیه بود نباید مجزوم باشد بفرماید لا تستغفر، باید بفرماید لا تستغفرو، لیکن لا نافیه باشد و عطف باشد این تستغفر بر استغفر، امر چون مجزوم به اون لام امر است، برو امر حاضر مجزوم به اون لام امر است، اینم عطف بر مجزوم است و مجزوم می شود و بازگشتش با تقدیر این است که استغفار تو مثل عدم استغفار توست، نه عدم استغفار تو مثل استغفار توست. این دوتا با هم مساویه یعنی چی؟ یعنی فعلش مثل اون ترکه، به شهادت این که از ترک سخن به میارد. فرمود این تستغفر لهم سبعین مره، نه تنها یک بار، اگه 70 بارم که میگن 70 نادر به کثرت است، این طور نیست که حالا اگه 80 بار استغفار بکنی خدا بیامرزه، که این 70 بار مثل که میگن اگه 100 بار یا 1000 بار گفتی، این نادر به کثرت است، یعنی هر چه بگی بی اثر است، هر چه بگویی بی اثر است. فلن یغفر الله لهم ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. الحمدلله.